مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما فضلا و طلاب عزیزی که بیننده این برنامه هست. در جلسه قبل توضیحات مقدماتی داده شد و شروع کردیم اصطلاحات احکام رو که البته بخش اولش دخالت غیر مستقیم در فهم احکام دارند رو بیان کنیم. واژه موضوع، واژه مطلق و مصداق رو توضیح دادیم. در این فصل جدید و بخش دیگر از برنامه خوب است که توجه داشته باشیم. ما وقتی اصطلاح موضوع رو به کار میبریم میگیم موضوعات احکام که احکام رو اینها میان، این موضوعات کاملا مختلفند، دستبندی های مختلف میتونن داشته باشن که حتما باید طلبه با این دستبندی ها کاملا آشنا باشه. بعضی موضوعات هستن که بهشون میگیم موضوعات شرعی، بعضی موضوعات هستن میگیم موضوعات عرفی، بعضی موضوعات هستن میگیم موضوعات لغوی، بعضی موضوعات هستن میگیم موضوعات صرفه. موضوعات صرفه همون موضوعاتی است که در تشخیصش و شناختش و مفهومش هیچ نیازی به مجتهد و مرجع تقلید نیست، یعنی شناخت اون موضوع کاملا به دست مکلف است. حالا این مکلف میخواد خودش مجتهد باشه، میخواد این مکلف از عامی‌ترین مقلدین باشه. مثلا گفته است که خون نجسه، نجسه میشه حکم، خون میشه موضوع. خب خون چیه؟ تعریف خون چیه؟ اینجا دیگه لازم نیست بریم سراغ مجتهد بگیم که آقا خون چیه؟ خون رو برای ما تعریف کن. نه خیر، خون جزء موضوعات صرف است. یا مثلا گفته می شود خمر، تو فارسی بهش میگیم نوشیدنی مسکر مایه، مست کننده مایه، این خمر از انگور گرفته شده باشد، این حرام از خوردنش و نجس است. حالا خمر چیه؟ آیا لازم است که ما بریم پیش مجتهد؟ نه، این موضوع صرفه، یعنی خالص خالصه دیگه، نه توش عرفیت ملاکه، نه توش شرعیت ملاکه، نه توش عرض می‌شود که لغوی بودنش ملاکه، چینا ملاکه، صرف صرف خالص خالص. ما از این سری موضوعات فراوان داریم. اینو ما باید بدونیم که کجاهاست که نیاز به مراجعه به مجتهد نیست. مثلا دست کسی جوهر خودکار دارد، جوهر خودکار به دست کشیده شده، حالا میخواد وضوع بره، از مجتهد بپرسد که آیا جوهر خودکار مانع وضوع هست یا نیست. خب اینجا موضوع چیه؟ مانعیت. اگر مانع باشد وضوع باطل است، باطل است میشه حکم، اگر مانع باشد میشه موضوع. این جزء موضوعات صرفه، نیازی نیست به این که کسی در رسالش بنویسد که جوهر خودکار مانع وضوع نیست یا جوهر خودکار مانع وضوع هست. لاک برای خانومها مانع وضوع هست، چسبندن ناخن که اصطلاحاً بهش میگن کاشتن، غلطم هست، چسبندن، چسبندن ناخن مانع وضوع و غسل است، این نیازی به مجتهد نداره، این کاملا موضوع صرف. دسته دوم موضوعاتی هستن که نخه اینا صرفه نیستن، اینا موضوعات لغوی هند که حتما باید به لغت مراجعه بشه. فتیممو سعیدن طیبا، تیمم بکنید با اون چی که سعید است، با صاد، سعید یعنی چی؟ باید به لغت مراجعه بشه. خب در لغت چی آمده؟ آیا سعید فقط خاک هست یا نخیر؟ هر چه زمین بر اون اطلاق می شود، وجه الارض، مطلق وجه الارض. اینم یک نوع موضوعه. سوم موضوعاتی است که استنباط فقیه رو نیاز داره، باید فقیه استنباط بکنه، بهش میگن موضوعات مستنبطه، نیاز به استنباط داره. وقتی این موضوعات مستنبطه هم خودش تقسیم میشه، میشه دو دسته. یک مستنبطه شرعیه است که اصلا شارع این موضوعات رو اختراع کرده، اصطلاح صلات، اصطلاح صوم، اینا رو شارع اختراع کرده، کاری به عرف نداره. اینها رو حتما باید فقیه بره تو ادله و استنباط کنه، ببینه که این موضوع که میگیم نماز واجب است، نماز که موضوع چیه، این اصطلاح رو بیاد برای ما توضیح بده. اون وقت بر اساس ادله میاد میگه که نماز چیزی است که اولها التکبیره و آخرها التسلیم. نماز همونی است که اولش تکبیرات الاحرام گفته میشه، بعدش چیه 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 به ترتیب تا آخرش که سلام نماز داده میشه. بعد روزه چیه توضیح میده. اینا میشه موضوعات مستنبطه شرعیه. و چهارم هم موضوعات مستنبطه عرفیه است. شرع اینا رو اختراع نکرده، عرف اینها رو اختراع کرده، ولی برای شناختش نیاز به استنباط داریم. یعنی باز هم فقیه و مجتهد باید تو اینجا یه کار بکنه. مثل چی؟ مثل کلمه وطن. انسان در وطن نمازش تمام است. نمازش تمام است میشه چی؟ حکم. موضوعش چیه؟ وطن. کجاست؟ اونجایی که نماز تمام، وطن. وطن چیه؟ ما الان میخوام اصطلاح شناسی بکنیم دیگه. باید سراغ چی بریم؟ باید سراغ مجتهد بریم. اوست که از ادله به دست میآورد که تعریف وطن اینه. اصطلاح وطن به این معناست. پس میشه بازم استنباطی. او باید استنباط بکنه، ولی مستنبطه عرفیه است. یا مثل معونه، در خمس گفته میشود که معونه خمس نداره، الخمس و بعد المعونه، خمس معون در معونه خمس نیست. بسیار خوب، خب معونه چیه؟ تعریف معونه چیه؟ معونه یعنی هزینه های معمولی و جاری زندگی یک ساله انسان. معونه یه واژه ایست که عرف اختراع کرده، شرع مقدس اون رو ابداع نکرده، اختراع نکرده، نیورده، ولی معناش رو باید از فقیه بگیریم. یعنی نمیتونیم به عرف مراجعه کنیم ببینیم که هر چی رو که عرف میگه معونه است، همون رو ما مورد لحاظ قرار میدیم. غلطه. بعضی ها این اشتباه رو میکنن، میگن باید به عرف مراجعه کنیم. خیر، اینجوری نیست، باید به فقیه مراجعه کنیم. وطن هرچی که عرف گفت، نخیر اینجوری نیست. اینها موضوعاتی است که استنباطی هم، گرچه تولدشون و ابداعشون و اختراعشون منشأشون عرفه. پس چهار دسته شد، باید اینها رو کاملا تفکیک کنیم از یک دیگر و در شناختشون و فهم معناشون و اصطلاحشون ببینیم به کجا باید مراجعه کنیم. البته شما الان از این جهت کارتون ساده است، چون ما داریم این اصطلاحات رو توضیح میدیم و ما هستیم که باید بریم سراغ اون منشأش و اون معنای اصطلاح رو بگیریم بیاریم تو این برنامه تصویری خدمت شما عرض کنیم. این چهار دسته که من براتون توضیح دادم حتما برید روش مطالعه کنید. من تقاضا دارم شما الان در پایه هایی هستید که باید با کتب احکامی و فقهی مادر آشنا باشید. کتاب شریف العروة الوثقی، حتما باید این کتاب رو بخونید، حتما باید ببینید، حتما باید متن خوانی کنید، حتما باید برید دنبال کلاسش استاد ببینید. مسئله 67 کتاب اجتهاد و تقلید که اولین فصل کتاب شریف العروة الوثقی است، این چهار دسته از موضوعات رو مرحوم صاحب عروة الوثقی، مرحوم سید طباطبایی رضوان الله علیه توضیح دادن. بریم سراغ واژه دیگر. خب موضوع رو گفتیم، متعلق رو گفتیم، مصداق رو گفتیم، اقسام موضوعات رو گفتیم. بریم سراغ حکم. حکم یعنی چی؟ اصطلاح حکم، ما زیاد این واژه رو به کار میبریم. برای اینکه این اصطلاح برای ما روشن بشه حتما باید اقسامش رو بدانیم. حکم جاهای مختلف به کار میره. یه وقت است که حکم را به معنای حکم تکلیفی به کار میبرین، یه وقت است که به معنای حکم وضعی به کار میبرین، یه وقت است که حکم را به معنای حکم شارع به کار میبرین، یه وقت است که حکم را به معنای حکم حاکم به کار میبرین. اینا باید روشن بشه. بیشترین موردی که واژه حکم به کار میره حکم شارع. شارع یعنی قانونگذار. شارع در درجه اول یعنی خدای متعال. 500 یا 550 تا ما آیات و احکام داریم در قرآن که خدا در این 500 یا 550 مورد احکامی رو تقنین کرده، قانونگذاری کرده، تشریع کرده. یعنی برای ما به صورت یا حکم تکلیفی یا به صورت حکم وضعی بیان کرده. این حکم شارعه. این حکم که به عنوان حکم شارعه گفته می شود، خب شامل پنج قسمه. بگیم احکام تکلیفیه خمسه. احکام تکلیفیه خمسه. تکلیفیه در مقابل وضعی است. احکام تکلیفیه حرمت است، وجوب است، استحباب است، کراهت است و اباحه. این پنج تا میشه احکام تکلیفیه، ولی پنجگانه است. معنای هر کدومش هم براتون روشنه. گاهی همین حکم شرعی حکم شرعی است ولی تکلیف نمیاره، بلکه وضعیتی رو روشن میکنه و بیانگر تکلیف نیست، حکم وضعیه. حکم وضعی دیگه اقسام خاص نداره. صدها مورد ما حکم وضعی داریم. مثلا شما رساله رو باز کنید، میاد شما تو بحث نجاسات، میگید خون نجس است، خون نجس است، این نجس است حکم دیگه، خونم که میشه موضوع، این چه حکمیه؟ کجاش گفته حرامه؟ کجاش گفته واجبه؟ مستحبه؟ چی مستحبه؟ چی مکروه؟ نگفته اینها رو، بلکه گفته نجس هست. این یه نوع خاصی است از حکم. به این میگن حکم وضعی، یعنی وضعیت رو مشخص میکنه. حکم وضعی نجاست، طهارت، آب پاک هست، این حکم وضعی. معامله ربوی باطل است. ببینید مثال رو توجه کنید، معامله ربوی باطل است. بعدم میگید معامله ربوی حرام است. معامله ربوی حرام است میشه حکم تکلیفی، ولی معامله ربوی باطل است، بطلان حکم وضعیه. پس گاهی حکم وضعیه. مثلا با مثال بزنم، بازم براتون مثال بزنم، مثال ها خیلی میتونه راهگشا باشه برای شما. مثلا میگیم که اگر بچه‌ای مال دیگری را تلف کند، اگر خسارت به مال دیگری وارد کند، بچه است، مکلف نیست، بالغ نشده یا دیوانه، حکم تکلیفی چیه؟ جواب این است که حکم تکلیفی نداره، چون مکلف نیست. نمیگیم حرامه، کار حرامی کرده، حکم تکلیفی نداره. ولی حکم وضعی داره یا نداره؟ بله. حکم وضعی چیه؟ زمان. میگید الان این کاری که این بچه کرده یا این کاری که دیوانه کرده، خسارتی که به مال مردم وارد کرده، زمان آور است. این زمان میشه حکم وضعی. پس بعضی وقتا حکم وضعی بیان میشه، بعضی وقتا حکم تکلیفی بیان میشه. اینا رو با هم باید فرق بگذاریم. ولی هر دو حکم شارع، هر دو قانونی است که شرع مقدس برای رفتارهای ما وضع کرده. این رفتارهای بیرونی ماست که تابع این احکام باید باشه، حالا چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی. گاهی حکم حاکم است. حاکم یعنی کی؟ ما موارد مختلفی رو داریم که اصطلاحاً در اون موارد مختلف واژه حاکم رو به کار میبریم. یکیش در باب قضاوت است. قاضی که باید مجتهد باشه، به این میگن حاکم، حاکم شرع. چرا بهش میگن حاکم؟ به دلیل اینکه قاضی میخواد انشاء حکم بکنه. قاضی برخلاف مرجع تقلید کارش، مرجع تقلید حکم نمیخواد بکنه، مرجع تقلید میخواد فتوا بده، فتوا اخباره، فتوا گزارشه. یعنی میخواد بگه که معامله ربوی حرام است، نماز صبح واجب است، اینا رو داره به ما خبر میده، اطلاع رسانی میکنه، استنباط میکنه، احکام رو به ما بیان میکنه، گزارش میده، اخباریه نه انشایی. اما قاضی در دادگاه میخواد چیکار بکنه؟ انشا کند رأی را. انشا یعنی حکم. اینش میگن حکم حاکم، یعنی حکم قاضی که مجتهد جامع و شرایط باید باشه. مثلا وقتی دو نفر با هم نزاع دارن به دادگاه مراجعه میکنن، بعد از طی شدن اون مراحل قضاوت و بر اساس ادله باب قضا، حاکم یعنی اون قاضی حکم میکند به این که آقای زید به آقای عمرو بدهکار است، انشای رأی میکند و باید بدهی او را بده. این هم یه جور حکمه. این البته تو احکام ما خیلی کم به کار گرفته میشه و ما خیلی باش سر و کار نداریم. یه حکم هم هست که حاکم باز انجام میده، منتها اونجا حاکم به معنای قاضی نیست دیگه. حاکم یعنی زعیم جامعه، یعنی رهبر جامعه، یعنی ولی فقیه جامعه، که اصطلاحاً به اون میگیم حکم ولایی یا حکم حکومتی، که بر اساس مصالح عمومی اجتماع ممکنه چنین حکمی صادر بشه و ویژگیش هم این است که این حکم موقته و هیچ کجا این حکم در قرآن در روایات ممکنه اصلا پیدا نشود. چرا؟ به دلیل اینکه بر اساس یک مصلحت عمومی که جدیداً ممکنه اون مصلحت عمومی پیدا شده باشد و بر این اساس یه حکم حکومتی رو حاکم میدهد که به مصلحت همه است، به مصلحت همگانه. البته اونم باید پشتوانه فقهی داشته باشه، بر این اساس ولی فقیه که ویژگی فقاهت رو داره، بر اساس همون ادله فقهی این حکم را میدهد که بهش میگیم حکم ولایی یا حکم حکومتی. و باز یه جای دیگه ممکن است حاکم حکم بدهد. البته این که میگم حاکم در هر این سه مورد، چه حاکم به معنای قاضی، چه حاکم به معنای ولی فقیه، چه حاکم به این معنای سومی که میگیم تو موضوعات میخواد حکم بکنه، در هر سه مورد یک وجه مشترک داره و اون این است که در هر سه مورد حاکم یعنی مجتهد، حتما باید مجتهد باشه. سوم کجاست؟ سوم این است که تو بعضی موضوعات حکم میده. مثلا اگر کسی ورشکست شده باشد، مفلس ورشکسته، حتما باید حاکم شهر یعنی مجتهد جامع شرایط حکم به فلس او بدهد، یعنی حکم به مفلس بودن او بدهد. هر وقت که این حکم داد به این آدم میگن مفلس، یعنی کسی که حاکم شهر حکم به مفلس بودن او داده. وقتی یه احکام خاصی برش بار میشه، وقتی حاکم شهر حکم داد به این که این مفلس است، وقتی این دیگه حق تصرف در اموال خودش غیر از اون اموالی که تبصره داره دیگه، غیر از اونها رو نمیتونه درش تصرف بکنه، بعد اونها رو به طلبکارها بدن و تقسیم بکنن. این مثلا یکی از کارهایی است که حاکم شهر انجام میده، ولی این حکم در موضوع خاصه، موضوع یعنی پدیده خارجی است. یه مورد دیگه هم داریم که بعضی از آقایون فقها قبول کردن، اونم رؤیت هلاله. رؤیت هلال هم موضوع، یعنی اینکه آیا الان شب اول ماه هست و ماه دیده می شود یا نمی شود، اونجا ممکنه حاکم شهر مجتهد جامع شرایط حکم کند به این که حکم تو به این که فردا اول ماه مثلا شوال و روز عید فطر است. این هم یه نوع حکمه تو موضوعات که البته این رو بعضی از فقها پذیرفتن، بعضی از فقها هم نپذیرفتن. اینم از اقسام حکم، تا انشالله در جلسات دیگه برسیم به اصطلاحات جدیدتری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه